والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، در سوره یاسین رسیدیم به آیه قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. فرمود وقتی که در سور دمیده میشه از قبرها بیرون میان و به سوی پروردگارشان میشه تابند. در مورد حقیقت این آیه که عرض کردیم بیرون آمدن از قبر و رفتن به سوی خداوند به چه معناست؟ آیا بگه خداوند در جایی که انسان به سوی او بشه تابه؟ و خروج از قبر مگه همه انسانها قبرشون تا موقع حفظ میشه؟ چه بسیار قبوری که زیر و رو شده، سیل و زلزله و حوادث اصلا صورت قبر رو از بین برده. که عرض کردیم که امام صادق می‌فرماد القبر هو البرزخ، مراد از قبر برزخه، که از قبر به سوی پروردگارشان میشتابند، یعنی از برزخ به سوی قیامت میشتابند. و شتافتنشون به چه نحوه کنار رفتن حجاب برزخیه، وقتی که حجاب برزخی کنار میره. اینجا قالو یا ویلنا، میگن وای بر ما از چیزی که مشاهده میکنن. یعنی اول چیزی که اینا میگن یا ویلنا، وای بر ما. چی میبینن که میگن وای بر ما؟ چون در ادامه بعضی از مفسرین گفتن که یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را برانگیخت از مرقدمان؟ سوال میکنن، میگن اونجا هم میخوان کفر خودشون رو ابراز کنن. نه آقا، اونجا جای ظهور کفر نیست که. اونقدر خوف داره که میگه وای بر ما، خب کفرشو ابراز کنه اونجا. اگر سوال میکنه که من به اصنا من مرقدنا، کی ما رو بلندمون کرد از خواب؟ این از روی تعجبه، تعجب از روی ترس. این از تعجب از ترس میپرسه من به اصنا، کی ما رو برانگیخت؟ بعد مطلبی هم که عرض کردیم در ذیل این آیه در مورد حدیث الناس و نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشن. عبارت دیگه ای هم هست دنبال همین حدیث. حالا آیا ادامه حدیثه یا اینکه مثلا بعضی از اهل معرفت گفتن این رو، که مطلب درسته که میگه ان الاموات و نیام فإذا بؤسوا انتبهوا، مردگان هم خوابن، موقعی که مبعوث میشن در قیامت بیدار میشن. همین شاهدش همین آیه است که من بعثنا من مرقدنا. مرقد گفتیم از رقاد به معنی خوابه، محل خواب، آرامگاه ما میگیم در فارسی. چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ آرام بودیم اینجا ما، یعنی خدا رو نمیشناسن اونها که اینجوری میگن. نه، صحبت اینا نیست، صحبت اون وحشتی که دارن میگن من بعثنا، که البته گفتیم یه قرائتی هست به این صورته که قالو یا ویلنا من بعث نام مرقدنا، ای وای بر ما از برانگیخته شدنمان از قبرمان، من بعث نام مرقدنا. یک روایتی در جوامع روایی هست در ذیل این آیه که میگه ابن شازان نامه ای نوشت به امام رضا علیه السلام و از جور مردم واسط، اون جایی که حالا زندگی میکرد یا مسافرت کرده بود، شکایت کرد و گفت اینها مذهبشون عثمانیه و ما رو آزار میدن، از جور و جفای اونها شکایت کرد به حضرت. حضرت در جواب، در جواب نامه ایشون یا فرمود که خداوند پیمان و میثاق گرفته از اولیاء خودش که در دولت جور صبر پیش سازند، بر جفاهایی که میبینند در دولت جور صبر کنند تا سید خلق برانگیخته شود، که منظور امام عصره، که وقتی ایشان برانگیخته شد مردم، اون مطرفان، اون زورگویان میگن یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، میگن ای وای بر ما، چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ ما آرام گرفته بودیم، کارمون راحت بود. این همان وعده حضرت رحمان است و راست گفتن رسولان و فرستادگان، که این روایت هم در ذیل این آیه آمده که اونجا وعده رحمان رو، چون در آیه قبل گفتن و یقولون متا آزل وعد ان کنتم صادقین، این وعده کیه اگر شما راست میگید، که اونجا به صدق وعده اعتراف میکنن، اما دیگه فایده نداره. یعنی بعضی امور هست زمانمنده، تا یه زمانی خاصیت میده، بعد از اون دیگه فایده نمیکنه. خود توبه کردن میگه تا وقتی که جان به گلوگاه برسه، بعد از اون دیگه فایده نداره. در دنیا هم یه مقاطعی هست تا اونجا فایده میکنه کار، تو اون موقعیت خاص. اون کسایی که تو کربلا حاضر نشدن امام حسین رو یاری کنن، بعدش خیلی پشیمون شدن ولی دیگه فایده نداره. کاری که نباید میشد شد دیگه، حالا تو خودتو بزن، برو خودتو شهید کن، برو حمله کن. اونجا باید کار میکردی دیگه، الان به هیچ دردی نمیخوره. حتی اون کسانی رو میگیم که یاری نکردن ها، نه اینکه نتونستن. نتونستن و نکردن فرق میکنه. خب اونجا در اون موطن اینها به وعده الهی و صدق گفتار رسولان اعتراف میکنن ولی دیگه فایده نداره. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ان کانت الا صیحه واحده فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْزَرُونَ، نیست آن مگر صیحه واحده. فَإِذَا هُمْ، پس آنان جمیعون لدینا محضرون، تماماً در نزد ما احضار شدگانند. محضرون شما در بعضی از ترجمه ها میخونید به معنی دستگیر شدگان. چرا اینجوری ترجمه میکنن که میگن اونا دستگیر شده هستن؟ محضر یه موقع طرف خودش حاضر میشه یه جایی، نامه میدن میگن آقا شما بیایید فلان جا، ولی یه موقع از کسی رو میفرستن این آقا رو میگیره میاره، دستبم میزنه میاره، این میشه حاضر شده، حاضر شده به اجبار که همون معنای دستگیر شده میده، معنای اسیر و دست بسته میده. که اینجا میفرماد فاذا هم جمیع لدینا محضرون، که در این هنگام همه آنان در نزد ما احضار شدگانن، همه در نزد ما حاضر میشن، احضار میشن. حالا این کانت الا صیحه واحده، نیست آن مگر صیحه واحده. چی رو میگه نیست آن؟ نیست آن مگر صیحه واحده. چی رو میگه نیست مگر صیحه واحده؟ اون اینجا دو تا صیحه فرمود دیگه. ببین یه بار آیه 49 فرمود ما ینظرون الا صیحه واحده، اینا نمیبینن مگر یک صیحه واحده. اینجا فرمود ان کانت الا صیحه واحده، نیست آن مگر صیحه واحده. کدومو میفرماد؟ تو تفاسیرم به این اشاره نکردن که خب این کجا رو میگه. این همون نفخ سور رو میگه، و نفخ فی السور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. میگه این نفخ سور نیست مگر یک صیحه واحده. چون اگر اینجوری بود غیر از این باشه میشه یه صیحه اول بعد یه نفخ سور بعد یه صیحه دیگه. میگه نه، این صیحه همون نفخ سوره و واحد بودنش هم در همون و ما ینظرون الا صیحه واحده گفتیم که واحد صفت امره، و این صیحه صیحه‌ای است از عالم امر نه از عالم خلق. این صیحه که بر سر اونا زده میشه یک مرتبه لدینا محضرون، میبینن در نزد ما ایستادن. اون صیحه که کشیده میشه صیحه قیامتی که اینا هم زیاد شاید برای ما قابل ادراک نباشه ها، فقط یه سایه هایی رو درک میکنیم. عرض کردم جلسات گذشته نسبت ما به قیامت، نسبت ما به آخرت مثل نسبت اون بچه‌ای که در شکم مادرشه نسبت به دنیاست. چقدر میتونین دنیا رو بفهمه؟ ما هم همینقدر میتونیم آخرت رو بفهمیم. جناب محی الدین ابن عربی میگه برای خداوند اسمایی است که در عالم آخرت فهمیده میشود، کسی در دنیا نمیتونه اون اسما رو بفهمه، که اصلا بخواد خدا رو اون اسما بخواند. چطور؟ ببینید شما اگر روزی نخورید میتونی بفهمی رزاق یعنی چی؟ باید روزی خور باشی، بدونی روزی چیه، غذا چیه، بعد اسم رزاقو بفهمی. مثلا شما باید دیدن بصیرت داشته باشی، بعد وقتی میگی خداوند بصیره بفهمی یعنی چی. بچه ای که تو شکم مادرشه بگی دیدن نمیفهمه یعنی چی، او اسم بصیر رو نمیفهمه. خیلی چیزا هم هست که ما تو تا در این دنیا هستیم اونا رو اصلا نمیفهمیم که چنین چیزایی هست، که بعد خداوند بخواد اون اسم کمالی رو داشته باشه، یعنی بخوایم اون اسم کمالی حق تعالی رو بفهمیم از طریق اون. حالا این صیحه واحد چیه؟ انسان باید ببینه اون صیحه رو، که وقتی دید در نزد خداوند حاضر میشه، همون خدایی که انکار میکردند، همون خدایی که انکار میکردند در نزدش حضور پیدا میکنند. برای مؤمنان چقدر شیرین و برای کفار چقدر سخت. یه روزی در محضر رب العالمین همه ما قرار میگیریم. اونجا محضر حقیقته، محضر حقه، هیچ سر سوزنی پارتی بازی و نمیدونم مخفی کاری و این حرفا نیست. اونجا محضر حقیقته، لذا دنبالش میفرماد فالیوم لا تظلم نفس شیئا. در چنین روزی فا گفتیم فای چیه؟ نتیجه است. پس الیوم، پس در اون روز لا تظلم نفس شیئا، هیچ کس مورد ظلم قرار نمیگیرد. یعنی اونجا عدل صرفه. فا آورد فای نتیجه، چون در محضر حقی، در محضر حقیقتی، تو و همه اعمال تو در محضر حقیقت حاضر میشید، لذا هیچ ظلمی به هیچ کس نمیشه. ظلم چیه تعریفش؟ قرارداد شیء در غیر موضع خودش. پولی که مال مردمه ورداری بذاری جیب خودت میشه چی؟ ظلم. چون این پول مال شما نیست، مال جیب اون آقاست، این ظلمه. میگه اونجا کسی بهش ظلم نمیشه. بعد چجوریه که ظلم نمیشه به هیچ کس؟ چجوریه؟ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، و جزا داده نمی شوید الا آن چرا که بودید عمل می کردید. این آیه و بعضی از آیات دیگه، فلاسفه غایت حرفشون اینه، لا تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شید مگر آن چرا که عمل می کردید. نفرمود الا بما کنتم تعملون، نگفت جزا داده نمیشید مگر به آنچه که عمل میکردید، که فکر کنید جهنم جزای کاریه که کردی. میگه نه، الا ما کنتم تعملون، همون عملت اونجا جزاته. به چه صورت؟ به این صورت، ما هر فعلی در این نشأه انجام بدیم این یک صورت ملکوتی داره، هر حرفی که میزنیم، هر کاری که میکنیم، هر جلسه‌ای که میگیریم، همین جلسه‌ای که نشستیم یه صورت ملکوتی داره. یه نفر تو این جلسه اومده حرف بشنوه بره پشت سر ما حرف بزنه، این صورتش تو ملکوت خیلی زشته. اما جنابالی آمدی قرآن استفاده کنی، ملکوتت بهشته. روز قیامت همینو جلو طرف میذارن، نمیگن بابت این به جزا میدیم، جزات خود این کاریه که کردی. هر کاری که کنی جزاش خودت میبینی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره المثقالی خوبی کنه میبینه، به هر کس ذره المثقالی هم بدی کنه میبینه. یه کسی رفته بود پیش آیت الله بهجت رضوان خدا بر ایشان باد، درخواست نصیحت کرده بود، گفت آقا یه نصیحتی کنید ما رو. خودش تعریف میکرد، میگفت ایشون فرمود بدان هر کاری که برا هر کسی، هر کاری که انجام بدی برا خودت داری انجام میدی، فکر نکنی برا کس دیگه داری میکنی. جورابای رفیقتو میشوری برا خودته، چون باطن اون عمل با خودت متحد میشه. اگه میزنی تو گوش یه نفر فکر نکنی زدی تو گوش او، باطن همون رو نشونت میدن. هر عملی که کردی خودت میبینی، هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. هر کاری کردی سر خودت آوردی، چون باطنش اونجا میبینی. میگه ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. ای کسی که افتادی تو پوستین یوسف، پوستین دریدن اصطلاحاً آبرو بردنه، ای که آبروی انسانهای پاک و بردی، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک سر خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. اونا تبدیل به گرگ میشن، خودتو پاره پاره میکنن. همون آن سخنهای چمار و کجدمت که نیش میزد مردمو، مار و کجدم گردد و گیرد دمت. مار و کجدم میشه، میفته به جون خودت. فکر کردی دیگری رو نیش زدی، در اصل داری به جان خودت میزنی. ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر عمل خودتون. به عمل کس دیگه از شما سوال نمی کنن هیتلر چرا آدم کشت، صدام چرا آدم کشت، به من چه مربوطه. اونی که از من میپرسن میگن تو چرا این کارو کردی، جزای عمل خودتو میبینی. جزای عملش رو، هر عملی ریز و درشت. یعلم خائنة الاعیون، زیر چشمی نگاه کردن و خدا میدانه. زیر چشمی نگاه کردن رو حالا از ابتدای عمر تا الان اعمالمون باز بشه، یعنی صورتشو نشونت میدیم، کارهایی که کردی. اونایی که توبه کردی و غفران الهی شامل حالت شده، مطمئنی، اونا هیچی پوشیده است، اصلا نمیبینی آثار اونا رو، اونایی که یقین داری. روایت آقا امیرالمؤمنین که میفرماد خداوند به حضرت موسی بن عمران چند تا وصیت کرد، چهار تا وصیت کرد. یکیشو فرمود وقتی که مطمئن نشده ای که گناهانت بخشیده شده، دنبال عیوب دیگران نباش. اول مطمئن شو خودت بخشیده شدی، بعد برو دیگری فلان کارو میکنه، فلان جوری میکنه، فلانی این جوریه، فلانی اون جوریه. اگه مطمئنی خودت بخشیده شده ای، لا تجزون الا ما کنتم تعملون، عمل خودت رو میبینی. جالب، یک برنامه مستندی بود، یا آقای بود، آمریکایی بود یا اروپایی بود، حالا نمیدونم از این کشورهای غربی بود، این بر اثر یا سانحه برق گرفتگی به حالت مرگ افتاده بود، ولی خوب شده بود و دوباره برگشته بود. این میگه من وقتی که در اون حالت قرار گرفتم، میگه قبلش خیلی آدم بدی بودم، آدم لات، و حتی مثلا تو بعضی از درگیری های مسلحانه شرکت کرده بودم، خیلی آدم عوضی بوده، خودش تعریف میکرد البته. بعد میگه اونجا عمل خودم رو میدیدم، اون تیراندازی ها و آدم کشی هامو میدیدم، همه اینا رو دارم به خودم میزنم، همه اینا رو دارم به خودم میزنم. و این وقتی که از این حالت در آمده بود، رفته بود کشیش شده بود، مسیحی بود دیگه. حال جالب این که خودش میگفت 12 نفر رو اونجا دیدم. گفتم نفهمیدی، حالا ما که دسترسی نداشتیم به 12 نفر نورانی که اونها مطالبی رو برام گفتن که خیلی زیبا بودن. علایه حال چیزی که خیلی جالب بود این بود که میگفت اعمالم رو به هم نشون میدادن و میدیدم که چجور تمام این بلاها رو کسی رو میزدم، اونجا خودم رو داشتم میزدم. میگه این عالم، این دار، دار عدله. خداوند به حضرت موسی فرمود موسی اگه دوست نداری کسی باهات زنا کنه، به ناموس کسی زنا نکن. این کار رو میکنی داری با خودت انجام میدی، یعنی این بلا رو سر خودت داری میاری. هر کاری که میکنی داری با خودت میکنی. لا تجزون الا ما کنتم تعملون، اینجوری به هیچ کس ظلم نمیشه، اینجوری به هیچ کس ظلم نمیشه. چرا؟ چون هر کس جزای عمل خودشو داره میبینه. به خاطر این نمیگه خدایا فلانی این کارو کرد. با اعمالمون داریم اون صحیفه اعمال خودمونو پر میکنیم، با گفتارمون، با زبانمون. رسول خدا فرمود خوش به حال اون بنده‌ای که روز قیامت که پروندش باز میشه، زیر هر گناهش استغفار باشه، لااقل یه بار گفته باشه خدای ببخش بابت هر گناه، که خداوند اگه خواست ببخشه بگه اینا این یه بار گفته ببخشید. فعلا نگفته باشی چی رو به چی پس به چی ببخشیم؟ تو که از بابت این نگفتی ببخشید، از یه ببخشید خشک خالی هم نگفتی. اینو اگر انسان خوب بفهمه که هر چی دارم میکنم برا خودمه و هر چی میکنم با خودم میکنم، هر چی میکنم با خودم میکنم، هر ظلمی دارم میکنم به خودمه. یه روز میبینم اینو، هر ظلمی، فکر نکن دختر مردمه، این پسر مردمه. پسر و دختر مردم چیه؟ تو داری با نفس خودت این کار رو انجام میدی. لذا در قیامت هر کسی تو جهنم خودش میسوزه. صغیر اصفهانی از شعرهای بزرگ پایه است. شعری داره به طنزه، میگه یک اربابی به شاگردش گفت برو از این همسایگی ما جهنم یه مقدار آتیش بیار، خواهیم قلیون بکشیم. شاگردش رفت و آمد گفت آقا جا آتیشی نبود. گفت چطور تو جهنم آتیش نبود؟ ما شنیدیم که معدن آتش جهنم. گفت آخه اونجا هر کس در آتش خودش میسوخت. اونجا هر کس، حتی به شعر ها من به نصد دارم میگم، اونجا هر کس در آتش خودش داره میسوزه. لا تجزون الا ما کنتم تعملون. عمل خودشو میبینه که با خودش چه کرده. آدمی که تو خواب خواب میبینه، مگه نمیگیم از دنیا حلم، دنیا خواب دیدنه؟ مگه نمیگیم الناس و نیام، مردم خوابن؟ اذا ما تو انتبهو، طرف وقتی خواب میبینه که یک پفکیه افتاده زمین، این میاد که برداره پفکو، یه نفر دیگه دست دراز میکنه بر میداره، اینم چنگ میندازه تو صورت اون، چنگ میندازه به بدن او برای که پفک ازش بگیره، بکش بزن. بعد از خواب که بلند میشه میبینه تمام بدن خودشو داشته چنگ میزده. این پفک دنیاست. سر دنیا چه دشمنیایی کرد با خودش، چه دشمنی هایی کرد، با چه چنگ هایی به خودش کشید، چقدر خودش رو پاره پاره کرد. اون سگ و گرگ و پلنگی که تو قبر و برزخ میفته به جانش، خود طرفه، لذا نمیتونه ازش فرار کنه. راه فراری نیست، راه گریزی نیست. مگه میتونی از خودت فرار کنی؟ از خودت نمیتونی فرار کنی. اونجا هم فرار کردنی نیست. میگه زاهد منی آلات ما جهنم ده اتلمز اون لار که یانولار اوتی بردان آپارولار. خودم ترکی بلد نیستم، ولی میگه زاهد منو گول نزن، تو جهنم از آتش خبری نیست، هر آتشی هست طرف از اینجا با خودش برده. لا تجزون الا ما کنتم تعملون. هر عمل ما اونور یه صورتی داره. ذکر میگی، این ذکر به صورت پرندهی در میاد، از دهان تو خارج میشه. اونور که میری میبینی تو باغ و بستان چه پرنده های خوشخوانی چه چه میزنن. میگه اینا چی؟ میگن همون ذکرهای صلوات که میفرستادید تو مجالس. الان یه دونه بفرستید. اللهم صل علی محمد. میگه اینا هموناست، نشسته لب درخت، سر شاخه درخت داره چهچه میزنه، لذتشو میبری. بعد یه مرتبه یه خانوم خیلی زیبایی میاد، میگه خدا این مال منه. میگن بله مال توه. میگه این چیه؟ میگه یادت دل برادرتو شاد کردی به هر طریقی، خوشحالش کردی، اون خوشحالی که تو دل او ایجاد شد، شد این حوری. بعد یه حوریه دیگه میاد، میبینی خیلی قشنگتر از اونه. میگه خدا اینم مال منه. میگه بله میتونست مال تو باشه، ولی عقدش نکردی تو. چجوری عقدش نکردم؟ میگه یادت فلان زن زیبا رو دیدی؟ مگه روایت از امیرالمومنین نخوندی وقتی جوان چشمش به زن زیبایی میفته به خاطر خدا چشمشو ببنده، قبل از اینکه پلکش رو هم بیاد خدا با حوری بهشتی عقدش میکنه. تو اونجا چشمتو نبستی، بسته بودی این عقد تو شده بود. صاحب کتاب سیاحت غرب جناب قوچانی یه کتابی داره به نام سیاحت شرق که کتاب قشنگ و خوندنیه. آخر اون کتاب سیاحت شرقش میگه من یکی از دوستانم طلبه بود، مرده بود، از دنیا رفته بود، تو خواب دیدم شو که سوار یه الاغی داره میاد و رسیدم گفتم خب فلانی اون بر چه خبر، راست حوری و غنا؟ گفت آره اینجا چه حوریایی هستن، اما حیف که نمیذارن ما عقدشون کنیم. ها اینجا باید انجام بدی که اونجا بگیری. لا تجزون الا ما کنتم تعملون. اون صورتهای بهشتی عمل خودته. وقتی کسی رو گزیدی گزیده میشی، میخواد زنت باشه، میخواد بچت باشه، میخواد دوستت باشه، هر چه کنی به خود کنی. به خاطر این ظلم به کسی نمیشه. یا آقایی میگفت آقا من خواب دیدم تو سردخونم پدر و برادرم جنازهشون اونجاست، بعد من یواشکی گاز میزدم از اینا میخوردم. چیه؟ گفتم شما پشت سر پدر و برادرت غیبت کردی؟ چون آیه قرآن میگه کسی که غیبت میکنه اتوهب با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. آیا دوست داری گوشت مرده برادرت رو بخوری؟ چقدر کریهه گوشت مرده، اونم گوشت مرده برادرشو. این عمل اون طرف اینجوری در میاد، به این صورت ظاهر میشه. یه عمل تو به صورت قصر میشه، یکی به صورت چشمه آب میشه، یکی به صورت حورالعین میشه، یکی حالا هر کدوم به یک شکل و شمایلی در میاد. خودت داری بهشت تو میسازی، هر کسی سازنده بهشت خودشه. رسول خدا فرمود شما وقتی میگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، هر کدوم از اینا رو که میگی خداوند یک درخت در بهش براتون میکاره. یه نفر که خیلی اهل ذکر بود قرم شده بود یه مقدار، گفت یا رسول الله پس ما اونور خیلی باقایی داریم. فرمود بله باقا دارید، به شرطی که نسوزونید، آتش نفرستید بسوزونید. آتش چی؟ فرمود یه غیبت، یه آتش میفرستی همه ی باغتو میسوزونی، یه تهمت، یه دل شکستن، یه گناه میسوزونه اینا رو. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. جزا داده نمیشید مگر آنچه عمل میکنید. رسول خدا دید یه پیرمرد نماز میخونه، سرش به مهر نرسیده بلند میشه. رسول خدا فرمود این مثل کلاغیه که داره نوک میزنه زمین، نماز نیست که این، یعنی صورت ملکوتیش اینجوریه، صورت ملکوتی این نماز اینه. هر عملی صورت ملکوتی داره، هر حرفی، هر کاری. پس خیلی مراقب باشیم چه میگوییم، چه میکنیم، چون جزاش رو یه روز خواهیم دید. اگر ایمان به خدا و روز قیامت داری، مراقب عمل خودت باش. یه اوف به پدر و مادرت نگو. اه اوف یعنی چی؟ اه اه خیلی ها به پدر و مادر اه نگی، اوف نگی. خب ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، به درستی که اصحاب بهشت در چنین روزی فی شغل فاکهون در شغلی هستند لذت بخش. شغل به چه چیزی میگیم شغل؟ هر کاری که در لغت شغل به چی میگن؟ هر کاری که انسان رو از کارهای دیگه باز بداره، حواسش رو پرت کنه، به این گفته میشه شغل. شما مثلا داری لاستیک ماشینت عوض میکنی، حواس جای دیگه نیست دیگه، این میشه شغل، میشه کار. هر چیزی که شما رو از کارهای دیگه باز بداره میشه شغل. میگه فی شغلن فاکهون، فاکهون یعنی شغل، کارهای لذت بامزه. فاکهون از چی گرفته شده؟ از فاکهه. فاکهه یعنی میوه. خب شما فکاهی شنیدید؟ فکاهی، فکاهی هم از همین چی گرفته شده؟ فاکهه است. فکاهی یعنی جوک، حرفای بامزه. چون میوه‌جات رنگ به رنگ مزه های مختلف دارن، عرب اینو آمده استعاره گرفته برای حرفای بامزه، مثل میوه های مزه به مزه، که شده فکاهی. حالا فی شغل فاکهون یعنی کارهایی با مزه، کارهای خوشمزه. میگه اصحاب بهشت در اون روز مشغولیاتی با مزه دارن، لذت بخش دارن. اون روز فی شغل، فی شغلن، مشغولیت دارن، بیکار نیستن، کارهای لذت بخش. مفسرین در این که این کارها چه کارهاییه نظریات مختلف دادن. بعضی گفتن اینا مشغول حورالعینن، فی شغل فاکهون لذت بخشه، دیگه لذت بخشتر از این نیست، مشغولن با حورالعین. بعضی گفتن که این شغل فاکهون مراد دیدار دوستان مؤمنه، که با دوستان مؤمنشون خوشوبش میکنن، بگو بخند میکنن اونجا. بعضی یه چیزهایی گفتن که نمیشه بالا منبر گفت، حقیقتا میگم ها، افتضاض الابکار، ما که عربی سرشون میشه متوجه میشن. بعضی ها گفتن، هر کسی چیزی گفته. حالا چرا قرآن نمیگه این شغل چیه؟ به خاطر اینکه بعضی امور گفتیم اونجا قابل درک برای اینجا نیست، بعضی لذت ها اونجا هست که اینجا نمیشه گفت چیه، باید بری ببینی چیه. فی شغل فاکهونن. البته روایتی از رسول خدا هست که میگه اهل بهشت چند ساعتی دارن، یه ساعت دارن که با حوریان بهشتی هن، یه ساعت دارن که با همسران آدمی خودشون هستن، و یه ساعتی دارن که به دیدار برادران مؤمنشون میرن. حالا ساعتهای دیگه هم دارن. حضرت علامه طباطبایی رضوان خدا برشان باد در المیزان روایتی رو نقل میکنه که میفرماد روایت داریم که خداوند تجلی میکنه برای مؤمنان که اینها مشغول اون تجلی خدا میشن. مشغولیت گفتیم یعنی چی؟ از چیزهای دیگه غافل بشی، چنان مشغول اون تجلی حق میشن که غفلت میکنن از چیزهای دیگه. یا در روایت داریم که آقا سید الشهدا وقتی وارد عرصه محشر میشه، عاشقانش دورشو میگیرن، اونقدر مکس میکنن به دور ایشون که حوریان بهشتی پیغام میفرستن که ما منتظرتونیم. اونا شوقشون به مؤمن بیشتر از مؤمن به اوناست. فکر نکن شما الان حوری میاد میخندید، اونا بیشتر از شما میخندن، مشتاق زیارت شما هستن که پیغام میفرستن که ما منتظر ورود شما هستیم، چرا نمیایید؟ که میگن ما اونقدر مشغول سید الشهدا هستیم که از دیگر امور غافلیم. فی شغل فاکهون، مشغولیتی لذت بخش، که حالا انشاءالله جز مؤمنان هستیم و اونور این مشغولیت های لذت بخش رو میچشیم انشاءالله. هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون. هم آنان، عرض کردم یه بار تو سوره یاسین ضمیر هم خیلی به کار رفته. یه موقع توی آیه کوتاه سه بار میگه هم و این رمزی داره که چرا اینقدر هم به کار رفته تو این سوره. هم و ازواج و هم، آنان و همسران آنان، فی ظلال، در سایه هایی، علی الارائک متکئون، بر اریکه هایی تکیه زده اند. ظلال، بعضی گفتن جمع ظل یعنی سایه که ظلال میشه سایه ها، بعضی گفتن جمع ظل است، ظل یعنی سایبان. خب حالا اینجا سایه مراد یا سایبان؟ اینجا مراد سایه است. چرا؟ چون اگر سایبان بود میگفت در تحت سایبان، در حالی که میگه فی ظل، در سایه. یه دقتی بفرمایید، ببینید از یک سقف وقتی سایه ایجاد میشه شما سایه‌شو رو زمین میبینید. بعضی فکر میکنن اونی که رو زمین افتاده سایه است، در حالی که از اون مانع که سایه ایجاد کرده تا زمین سایه است، یعنی سایه یک فضاست. لذا قرآن میفرماد فی ظلال، در درون سایه هستن. خب مسئلتون، مگه آیه قرآن نمیفرماد لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا؟ تو بهش نه خورشیدی میبینن نه سرمایی. وقتی خورشید نبود دیگه سایه چیه؟ ها؟ سایه لذتش به خاطر اینه که شما از نور خورشید فرار میکنی زیرش. وقتی خورشید نبود تو سایه یعنی چی برن تو سایه؟ فی ظلالن. لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، نه خورشیدی میبینن نه سرمایی حس میکنن. وقتی خورشید نبود سایه به چه درد میخوره؟ اینو جوابشو الان نمیگیم، برای اینکه برید تحقیق کنید تا جلسه آینده. فقط یک مقدمه‌ای بگیم، لذات دنیا از جنس دفع علمه، یعنی دفع ناراحتی. شما بالاترین لذت دنیا رو نگاه کنید، دفع درده. غذا خوردن لذت داره؟ بله. چرا؟ چون شما درد گرسنگی رو از خودت به این وسیله دور میکنی. اگه گرسنه نباشی از غذا لذت میبری؟ نه. شربت خیلی خوشمزه است، ولی به خاطر اینکه دفع تشنگی میکنه، این درد رو از خودت دور میکنی. حتی مسائل جنسی بالاترین لذت دیگه تو دنیا، اونم دفع علمه. فشار میاد به طرف، اگر از خودش دفع نکنه زجر میکشه. پس میبینیم دفع علمه، لذات دنیا دفع علمه. سایه خنک، به به لذت میبری، خاطر اینکه از نور خورشید فرار میکنی. نور خورشید اذیتت میکنه، میری زیر سایه لذت میبری. اما بهشت لذاتش حقیقیه، دفع الم نیست، دفع درد نیست. آقا خاروندن دیدی چه لذتی داره؟ میخندید شما، یه جا بدنت میخاره، نخارون، ببین چه زجری میکشی. بعد وقتی میخارونی پا تو، دست تو، لذت داره. خب چون دفع علمه، دفع علمه. هرچی هم این علم بیشتر بشه، دفعش بیشتر لذت داره. شما وقتی خیلی گرسنه‌ت بشه، هر غذایی خوشمزه به نظرت میاد، ولی وقتی سیر باشی، مرغ مسمم جلویت بذارن، میگی نه نمکش کم باید، نمیدونم یه جوریه، یه مزهیه. چون دفع علمه دیگه. اما لذات بهش لذت حقیقیه، اونجا لذت لذت حقیقیه. حالا لذت از سایه، ها لذت از سایه چیه؟
چقدر وقت تمومه؟
تموم شد وقت. انشاءالله تا پس فردا شب با امید خدا که ببینیم سایه اونجا چی کار داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.